شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. ولی همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام، صدای منو خوب دارین؟
صداتون رو خوب دارم ولی خیلی شفاف نیست. اگه کاری براش میتونین بکنین ممنون میشم انجام بدید، اگر نه که هیچ چیز.
الو، الان بهتره؟
الان کمی بهتر شد، ممنونم. بفرمایید.
بله. آقای دکتر، من در رابطه که داشتم یه سوال از خدمتتون داشتم. من 30 سالم هست، از کانادا زنگ میزنم و یه رابطه رو 3 ماه پیش شروع کردم با یه آقایی و از هم اولم بهشون گفتم که من قصدم قصد ازدواجه و فقط یعنی با هم آشنا بشیم برای ازدواج که ببینیم به کجا میرسه و از اولم تمام معیارهایی که داشتم و برای خودم خیلی مهم بود و خیلی شفاف و خیلی دقیق باشون مطرح کردم.
ایشون چند سالشونه؟ ببخشید، ایشون چند سالشه؟
ایشون 34.
ایرانی هستن؟
بله.
شما خودتون چه مدتی است کانادا هستید؟
من 7 سال.
ایشون چه مدتی است کانادا هستن؟
ایشون هم حدود 7-8 سال هست.
خودتون شما چی خوندید؟ چه میکنید و ایشون چی؟
من رشته مهندسی خوندم، تو هم رشتم کار میکنم، ایشون هم دکترای مهندسی دارم.
درس میدن یا کار میکنن؟
یعنی الان کار میکنن.
مثل اینکه اونایی که درس میدن بیکارن. من دست اوکی. خب.
و دقیقا ما خیلی اولش همیشه خوب بود، مخصوصا 2 هفته اول، ولی خب بعد از 2 هفته من احساس کردم که اون به قول معروف تلاش و اون افورتی که باید بذارن توی رابطه نمیذارن. از این دونم که خیلی 2-3 هفته اول بوده ولی در حد همون 2-3 هفته اولم نبود.
مقصود از این که ببخش عزیزم اون کوشش رو نمی کنن، مقصودتون چیه؟ چون برخی از وقت میگیم مثلا به من تلفن نمی کنه، نمیخواد منو ببینه، ملاقات ها کوتاه، حرف نمیزنه، چه هست؟
بله دقیقا میخواستم الان بگم که ما هفته 1 بار همدیگر میدیدیم و توی ویکند آخر هفته بود و اون روزی که همدیگر میدیدیم خیلی خیلی خوب بود، اصلا ملاقات کوتاه نبود، خیلی بهمون خوش میگذشت، خیلی صحبت میکردیم، خیلی به قول معروف خوب بود، همه چی خوب بود. ولی از موقعی که اصلا خداحافظی میکردیم میرفتیم دیگه من هیچ چیزی از ایشون نمیشنیدم، تا مثلا وسطای هفته که فقط یه تکستی بود که مثلا دوست داری آخر هفته هم دیگر ببینیم یا نه، و واقعا در وقت میگم تکست بود در حد فقط که اون این سوالو بپرسه و مثلا من فقط بگم آره و فقط اینکه یه زمانی مشخص بشه و جاش، یعنی اصلا صحبتی که مثلا روزتو چجوری گذراندی، مثلا هیچ چیزی هیچ اینتراکشنی بین ما نبود در طول هفته. و بعد من پیش گفتم خب حالا اوکی من وقت میدم، زمان میدم ببینیم چجوری میشه و همینجوری رفت جلو تا اینکه مثلا 1 ماه گذشت، 5 هفته گذشت، من احساس کردم که خب یه ذره غیر منطقیه برای رابطه، مخصوصا رابطه‌ای که من گفته بودم از اول برای ازدواج و من گفته بودم من نمیخوام زیاد رابطه دوستی طولانی بشه، 6 ماه 9 تا 1 سال دیگه میخوام که مشخص بشه. و احساس کردم خب بعد از 1 ماه الان ما اصلا همدیگر نمیشناسیم، مثلا با هم وقتی آنچنان نگذرانیم و اون آخر هفته هم که با هم بیرون میرفتیم بیشتر جنبه خوشگذرونی و تفریح داشت تا این که شناختن همدیگه.
یه سوال ازتون دارم، یه سوالی ازتون دارم، اگر بهش زنگ میزدید تلفن میکردی فکر میکردید چی میشد یا چرا نزدید؟
چند بار کردم این کارو، چند بار خودم زنگ زدم و نه خیلی خوب بود، صحبت میکردیم، یعنی خوشحالم میشد که من زنگ زدم، ولی خب یه طرفه بود و بعدش دوباره من از طرف اون هیچ چیزی نمیگفتم و منم احساسش نکردم بعد از دو بار بخاطر احساس کردم که خب میخواستم اینم اون از طرف اون قضیه چجوریه. و یه آیدت من یه چیز دیگه هم زودتر بگم، این که من متاسفانه ظاهر خیلی خوبی دارم و یعنی اینو حالا میگم نه برای از خود حریف کردن، ولی جوری هست که مثلا هم صورت همه هم اندام همه و جوری که مثلا تو خیابون من جلب توجه میکنم، خودم اصلا خوشحال نیستم از این بابت، یعنی یه جوری باعث آزار خودمه، ولی میخواستم فقط بگم که این قضیه هست. و اینکه خیلی احساس میکنم آدمایی که به طرفم میاد به خاطر ظاهرم اول، و خودم اصلا اینو دوست ندارم به خاطر که اصلا معیارهای من برای تو رابطه و توی ازدواج اصلا ظاهر و این چیزو اصلا نمیگم ظاهر تایی حد مهم هست.
نه متوجهم. خب آخه نه بذارید سوالی ازتون بکنم همینجا، آیا واقعا یه آدمی رو باش آشنا شدید که مغزش یه مقدار اتاقک داره، دیپارتمنت داره، اینا رو از هم جدا میکنه، شنبه برای شما باز میکنه بعد در رو میبنده و با بقیه هم همینه، یا فقط احساس کردید که این ارتباط محدود سطحی بدون به هر حال تعقیبی واقعا فقط در ارتباط با شما و مربوط به شماست، و بعدم اون همون 3-4 هفته‌ای که یا 3-4 باری که هم دیگر دیدید موضوع فقط درباره این بود که یه جوری کار با همی میکردید که فرصتی برای گفتگوی راجب خودتون پیدا نمیشد. چرا باید بگید من اونو نمیشناختم یا اون منو نمیشناخت؟ چرا وقتتون رو صرف آشنایی مثلا شمایی که جهت و هدفی داشتید نمیکردید؟
آه دکتر جواب از سوالم براتون میگم که بله، ایشون کلا آدمی بودن که خیلی ارگانایز بودن، همونجوری که خودتونم من تو صحبتاتون شنیدم میگیم که آدمایی که دکترای مهندسی دارن کلا مثل آدمای ناقص الخلقه مونن که سر
نه همش نه 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 من نه من میگم اون دخترایی که به اونا توجه میکنن ناقص الخلقه اونا. نه شما ببینید
خیلی
خوش خوش من با اونم خیلی خیلی موافقترم، بران منو با این همه دکتر دشمن نکنی، من بنز کافی دشمن دارم دیگه هم نه. خب حرف با این است که نگاه استدلالی مهندسی برخی از وقت میتونه زمینه رو برای بی‌حسی و بی‌احساسی فراهم کنه دیگه، خیلی فرق میکنه تا اینکه شما
دقیقاً من چون خودم هم رشتم مهندسی از خودم هم تا یه حدی این حالت رو دارم و خیلی باهاش جنگیدم که الان میتونم بگم خیلی کمتر شده، خودم خیلی اون ذهن منطقی و رشنالم خیلی بیشتر بود قبلا. و بله ایشون هم واقعا یه تیپیکال دکترای مهندسی بودن که متاسفانه ما بخاطر که آپشنمون تو کانادا کمه از مرد ایرانی یه جوری مجبوریم هر چیزی که گیر اومد بریم دیگه، و یعنی من خودم چیز آپشن مورد علاقم نیست که با یه آقایی که دکتر مهندسی داره آشنا شم، چون من سابقه بدی دارم با این تیپ آدم ها قبلا. حالا anyways و اینی که گفتین که چطور آشنایی نبوده، همون روز کم دیگه نیم در جهت آشنایی بوده اکثرش و صحبت هم خیلی کردیم، ولی شما فکر کن یک بار در هفته مثلا مگه چقدر آدم میتونه صحبت کنه، یا مثلا توی حد خوبی هم شاید روی که من ادامه دادم و وقت دادم این بود که بخواد یه سری چیزای معیاری که تو ذهنم بود واقعا توی ایشون میدیدم، مثلا اینکه خیلی آدم مستقلی بودن، رو پای خودشون بودن، با اینکه از یه خانواده خیلی خیلی معمولی اومدن ولی خیلی پیشرفت‌های بزرگی
کردن. صبر کن از اینجا، صبر کن. آیا مستقل بودن یا جدا؟ ببین عزیز
خودشون تنها اینجا زندگی میکنن.
خب دیگه بدتر. ببینید نه ببینید من اگه رفتم خودمو محدود کردم، اتاق در رو خودم بستم که نمیتونم مدعی بشم من مستقلم، من جدا. ماجرا اینجا خیلی مهمه، یعنی انزوا و جدایی بدون تردید نوع افراطی و تند به گونه‌ای فردیت و استقلاله که هیچ ارزشی نداره. بنابراین من میخوام ببینم فکر ببینید شما فرض کنید روز اول که بهشون گفتید من قصدم از رابطه ازدواجه، همینجا میتونست یه واکنشی از جانب ایشون نشون بده که شما یه بس 20-30% وجود چون میخونید یه مردیست کاراشو کرده دلش خواهد ازدواج کنه، علاقمند به ازدواج، دنبال اونه، دنبال خانواده است و بچه است، خانوادهش هم میگن یه عالمه به شما حرف میزن. ولی اگر شما
بهش بله همه اینا رو به من گفت آقای دکتر، من که ادامه نمیدادم همه اینا رو به من گفت، گفت منم همینطور، منم قصدم ازدواجم.
بسیار خوب، شما اگه بهش میگفتید این چه طریقه است که ما هفته یه دفعه هم دیگر میبینیم، یا اگر بهش گفتید پاسخش
دقیقا منم اینو بعد از دو سه هفته گفت. از اولش یکم مثلا گفتم حالا یه برای وقت بدم، ولی بعد از دو سه هفته من دقیقا همینو گفتم، گفتم که ببین ما واقعا نمیتونیم اینجوری همدیگر بشناسیم با هفته یه بار، و ما واقعا قصدمون این نیست حالا دوست باشیم ببینیم چی میشه، همونطور که حرف زدیم قصدمون ازدواج رو می‌کنیم. و برایش من گفتش که یه ذره من وقت بده، من کلا آدمیم که دیر میتونم که خودم لازم اموشنالی باز کنم. حالا گفتم اصلا موضوع اموشنالی نیست، فقط همین که هفته یه بار هم دیگه میبینیم، همین بشه دو بار، همین بشه سه بار. اصلا من چیزی نمیگم که خیلی به هم نزدیکیم، یا اصلا من منم راحت نیستم با اون. و بعدش خب باشه بیشتر همون، بعد مثلا خب شروع شد، حالا یه دونه تکست اصلا انگار که مجبورش کرده بودن، یه دونه تکست وسط هفته میزد، یه بار وسط هفته زنگ میزد، یا مثلا یک بار یه هفتهش موسط هفته هم گردید، ولی یه جوری که انگار که مثلا میدونین نچرالی نبود این قضیه، یه جوری که انگار یه فورس و فشاری روش بود. باز من گفتم که اوکی، من باز یه ذره دیگه وقت میدم ببینم که چجوری میشه، چون خیلی از لحاظ معیارای دیگرش واقعا من خوشم اومده بود ازشون. و بعدش هم واقعا اینجور شد که الان من دو سه روز پیش با ایشون تموم کردم دقیقا سر همین قضیه، و گفتم که من احساس میکنم که برای اون رابطه‌ای که من تو ذهنم رو به عنوان یه رابطه خیلی نزدیک کنیم، نمیگم که الان باید اون باشه، ولی به اون سمتمون پیش نمیریم، و همین. و من آدف این دفعه اولی نیست که اتفاق برای من
نه حالا بذارید میرسم به تو، به من بگو که پاسخش چی بود که تمومش کنیم.
هیچی به من نگفت، هیچی جواب نگفت.
خب ایشون ببین عزیز، سه چهار تا احتمال. احتمال اول این است که تمایلی به ازدواج نداره یا تشکیل خانواده. احتمال دوم این است که کسی رو داره، حالا یا به هر حال نزدیک یا دو دل. و سوم
اینم پرسیدم ولی گفتنم.
خب به من شما در حدی که میشناستش به من بگید اوقات فراغتش رو شبا که از سر کار میرفت چگونه میگذرون؟
موضوع اینه که کار خودشو داره، بیزنس خودشو داره، و همین خیلی خیلی سر شلوغه، اینجوری نیست که مثلا 9 to 5 کار کنه بعدش چیز باشه. ولی اونجا که از میگم من اونجا در تماس نبودم که بدونم، ولی تا اونجایی که من فهمیدم این که مثلا بعضی موقع بر ورزش میرفت، دوست نزدیک داشت با اونا، مثلا اونا رو میدید، ولی خب مثلا میگفت که من با اونا راجع به تو صحبت کردم، اونا خیلی دوست دارن تو رو ببینن، ولی خب چاک نگفتی بیا.
خب من دوست ندارم تو رو ببینم، ولی اونا حاضرن هفته سه روز تو رو ببینن. یعنی من اصلا نمیفهمم شما چطور با وجودی که شما تو محیط مهندسی بزرگ شدید و با نوع ارتباطات بچه ها در این زمینه آشنا هستید، به نظر میرسه اونجا هم اون نوع آگاهی رو به اینکه چگونه باید با یه همچی تیپی برخورد کرد پیدا نکردید. سالم از اینو چرا بهش تکلیفتون روشن نمی کردید که موضوع چیه؟
من گفتم زود قضاوت نکنم، یکم وقت بدم، حالا خیلی هم چه چیز ندادم، تقریبا دو ماه شد. و الان من سوالی که دارم که این رابطه که تموم شد، ولی من سوالی که دارم این که واقعا دیگه تقریبا چون من دو نفر قبلی هم که میدیدم قبل از ایشون، یکشون دکترا داشت، یکشون هم خب رشته مهندسی خونده بود ولی دکترا نداشت، ولی هر دوی اونا هم دقیقا از با اونا با دوستی شروع شد، من از اول نمیخوام پس ازدواج کنم، ولی خب چون با دوستی بود خب بیشتر جنبه خوشگذرانی و با هم بودن اینا داشت، خب کمتر از این ایشون چی میگن اون مشکلات با وجود میومد، ولی اونم تا به جایی میرسید که من احساس کردم دیگه وقتشه که جدی بشه و اینا، اونا قشنگ جا میرون. یعنی البته این یه مشکل آقایون هست انگار تو این دور زمونه که کلا با قضیه کامیتمنت مشکل دارن، چون من این حسو دارم که تا به قضیه جدیشون یا میترسن یا نمیخوان مثلا ازدواج کنن، نمیدونم. حالا من پیش خودم گفتم چون به اون دو تا اول نگفتم، من نمیتونم بلیمشون کنم که مثلا شما چرا این کار میکنین، چون خب من از اول هدفم نگفتم، ولی با این که از اول هدفم گفتم و اونم قشنگ برای شد، منم همینطور مثلا یه خانواده میام که مثلا هیچ کس تا سن من ازدواج نکرد، اصلا کسی نداشتیم که تا سن من ازدواج نکرد، یعنی با این صحبت ها با من اومد جلو، یعنی اینقدر قطعی گفت که من هم مثلا قصدم ازدواجه و نمیدونم
تو حالا بذار من ببینم چه خبره. یه ذره راجع به اون دوتا میخوام یکم ازت سوال کنم، برای که میخوام بینم شما دارید چه میکنی. ولی قبل از این که بری فقط چون یه دقیقه
هم بله دقیقا میخوام بدونم من
نه همون شما اولا چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من بچه اول هستم، یه خواهر یه برادر با اختلاف 5 سال هر کدوم.
دوم این که چرا آمدی کانادا؟
ما با خانواده
همه با هم الان شما با خانواده زندگی میکنی؟
بله.
اون وقت هیچ کدوم اون خواهر برادرا که شونشون ازدواج نکردن حتی؟
نه
چون 25 و 20 هم دیگه.
بله.
رابطه پدر مادر چطور بوده با هم؟ خوب بد متوسط؟
خیلی خوب، در حدی که حداقل ما بچه ها گذاشتن بفهمیم اوکی و خوب بوده.
خانواده شما در جهت محدودیت این که با کسی برید بیرون و بیایید که مسئله نداره؟
اصلا.
و خود شما در ایران سابقه رابطه چیزی داشتی؟
در ایران نه، به صورت جدی نه.
بنابراین خب بعد تو 23 سال تو بره. شما اینجا که اومدی کانادا که اومدید قصد ادامه تحصیل نداشتی؟
چرا، من اینجا مسترم گرفتم بعدم مشغول به کار شدم.
اوکی هستم، روی خط باش بذار پیام ها رو بشنیم صحبتون با هم بدار. شنگ و رجمن با ما باش.
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک بام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bearing Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در Northridge, Valencia, Van Nuys. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
برای نخستین بار در لس آنجلس، خاتون آواز امروز و صدای نسل جوان ایران، مهدیه محمد خانی و گروه دستان.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشی خوششینم.
یک شنبه 18 اکتبر، ویلشر ایبل تیاتر. تهیه بلیط میوزیک باکس، ایراد مارکت، وودلند هیلز مارکت و وبسایت cmptticket.com. مهدیه محمد خانی و گروه دستان.
آسمان همچو صفحه دل من، روشن از جلوه‌های مهتاب.
یک شنبه 18 اکتبر، ویلشر ریبل تیاتر. cmptticket.com. 818-640-8260.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دو.
سلام عزیز، به من بگید راجع به اون دوتا، اولا مدتش چقدر بود و اونا چند سالشون بود؟
یکیشون که ولی همسن من بود و تقریبا حدود یک سال طول کشید، دومی از من 4 سال بزرگتر، 5 سال بزرگتر بود و حدود زیر یک سال فکر کنم 7-8
خب هر دو فکر کنید چرا ظاهرن یا واقعا به هم خورد؟
آیا دور نمیدونم، حالا این توهم منه یا نمیدونم، من فهم میکنم که اینا بیشتر به خاطر ظاهر من میان جلو و یه سری شاید دروغایی میگن که مثلا شاید خیلی بدبینانه است این قضیه، ولی نمیدونم، من این سناریو داره تکرار میشه.
نه خواهش میکنم، من میخوام مطمئن بشم سناریو داره تکرار میشه. بیاد بریم سراغ اولی، تو چه سنی بود و فکر کنید چرا به هم خورد، یا او به شما چه چیزی گفت یا شما چرا او رو نخواستید؟
اولی 27 سالم بود، اونم 27 سالش بود. اول این که خیلی بی‌مسئولیتی بود، من کم کم اینو فهمیدم چون که توی خانواده خیلی مرفه بزرگ شده بود. البته من خودم هم توی خانواده مرفه بزرگ شدم، ولی خب من همیشه یاد گرفتم باید سعی کنم تلاش کنم برای همه چیز که میخوام بهش برسم، ولی اون یه جوره بود که خب همه چی هست داره خوش میگذره و خوبه و نمیدونم، اون سعی تلاش که دلم میخواست توی طرفم ببینم نمیدیدم و بعدش هم بیشتر به خاطر این اولی میتونم بگم تمشه، ولی خب اونم هیچ سعی نکرد.
خب حالا یه سوال دارم که شما نخواستید یا اون نخواست؟ مشخص آشکار
آخرش من نخواستم، ولی به خاطر کارهای بود که اون کرد.
اوکی، دومی چی؟
دومی که از من 5 سال بزرگتر بود، اونم ولی اون وقت فهمیدم که یه ذره حالتهای دپرشن داشت و اینکه کل مادر بود که خودشو دوست نداشت. میگم باز بعد از چند ماه اینا رو من فهمیدم و یادم بود که به قول معروف اعتماد به نفسش خیلی پایین بود، با اینکه دکتر مهندسی هم داشت، ولی مثلا همین باشه بود تو کار پیدا کردنش، تو زندگی مثلا سوشالش، همه چیش تاثیر بذاره. ولی من خودم چون دارم که خیلی روپای خودم هم و خیلی اعتماد به نفسم خوبه و دنبال کارم، یه ذره برام ترناف بود که ببینم این انقدر به قول معروف دست پا چلفتیه. اونم من تموم
کردم. حالا دو تا سال، اولا ظاهر هر دو اینا چطور؟
ظاهرشون من اینکه در لحظه با آدم کمی اعتماد داشتم، همین که من یه ذره پیکی هستم رو ظاهر و سخت خواب پیدا میشه اون چیزی که من دوست دارم و ظاهر همشون رو دوست داشتم. من که بگم حالا خیلی
آکه چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به این دو نزدیک شدی؟
به این دو خیلی نزدیک شدم، یعنی قشن با هم تو رابطه بودیم، ولی با این آخری اصلا.
خب حالا پرسشتون رو بخواید از من بپرسید چی عزیز؟
این که چون این سناریو داره هی تکرار
نه میشه. به نظر من تعداد اونقدر زیاد نیست عزیز. شما این گونه که خودتون توصیف میکنید به این مقدار فرزند اولید و در نتیجه یه مقدار حالت آمادگی شاید هم یه ذره تهاجمی دارید، آدم ها رو به سمت سوی شما میکشونه، ولی وقتی که یه مقداری فکر کنن داره جدی میشه از صحنه میرن بیرون. شایدم تو رابطه مقدار بعدن یه مقدار حالت مادری و بکن و نکنی به خودتون میره، چون یه مقدار از حرفاتون هم پیدازه. من فاصله شما با اون دوتای بعدی کاملا شما رو با یه ذهنیت مواظبت و مراقبت و مادری و بعدم کنترل به وجود آورد. از یه طرف ظاهر شما رو میبینن و امتیازاتی که اونجا دارید، از جانب دیگه حالت به هر حال توانایی شما رو برای اداره کردن میبینن و میتونه بترسونتشون برای ازدواج و اینکه نگه داشتن شما و یا برآوردن انتظارات شما یه مقدار سخت و سنگین میشه. و از جانب دیگه اگر ظاهر و زیباییتون عامل اولیه بوده برای جذبشون، اگر اونا خیلی جدی به ویژه اولی برای ازدواج نبودن، اینا میتونه موضوعی باشه که بعد از این مدتی که با شما هستن دیگه هزینه اونقدر بهشون این امکان رو نمیده که کوششی بکنن. بعد شما هم همینقدر که به میلتون و به راهتون نیومدن، به دلیل باز جایگاهتون تو خانواده و اون گونه که هستی تو من میتونم ببینم، در حقیقت فشار رو روشون بیشتر میکنید و اونا به هر حال رابطه رو میشکنن، در حالی که اگر کاری به کارشون نداشت باشید ادامه پیدا میکنه. ولی این طرف هست. دوم این که شما شاید یه مقدار انتخابتون در حریم مهندسی درست نباشه، یعنی تیپ روانی شما
آره. من با یک نفر توی ایران از خب خیلی بچه بودیم، ولی خب اون رشتهش پزشکی بود اون موقع و من احساس کردم من اصلا این مشکلها رو با اون نداشتم. بازم میگم رابطه خیلی بچگانه تر از این رابطه ها بود چون سنمون خیلی پایین بود، ولی من احساس کنم که لحاظ عاطفی و احساسی من شاید خیلی راحت تر بودم توی اون رابطه.
یا به نظر من یک کمی میتونه اونجا دوگانگی شما، ببینید شما معمولا در دانشکده مهندسی با وجود اون همه پسر یه مقدار حالت دوگانه love hate relation پیدا میکنی و این چیزیست که خودش رو یه جوری نشون میده، برای که محیط مثلا دانشکده های مهندسی مثلا یه جایی مثل ایران یا هر جای دیگه، حتی همینجا هم خیلی محیطی نیست که دخترها باش راحت بشن، چون قواعد یه مقدار قوانین مردانه است و بیشتر استادان مردن. این خودش یه مقدار اون محیط و جبر و یا مسئولین اونایی که به هر حال نقشی دارن و به همین جهت هست که چه در ایران و حتی در اینجا، گرچه فقط یه دوره فوق لیسانس شما گذروندید، اون وضعیت شما رو تشدید میکنه. ضمناً شایدم یه چیزی باشه، حالا اگر فرض کنیم ما این سه نفر رو جمعشون کنیم و واقعا ازشون بخوایم صمیمانه صادقانه نظرشون راجع به شما بگن، فکر کنید در چه چیزی مشترک، چه خیلی مثبت چه منفی ممکنه راجع به شما بگن؟
دقیقاً اون قضیه مادر کردن رو شاید خیلی قبلا پیش داشتم، ولی الان واقعا چون روش فهمیدم خیلی روش کار کردم و اونو میتونم بگم نه خیلی ندارم. بهتر از این آخری که خب خیلی قضیه کوتاه بوده، ولی اون دو تا رو اگه ازش نوشته دقیقاً همون قضیه‌ای که خودتون گفتین و میگن که از یه حدی که مثلا میره جلو و من احساس کنم به اونجا که باید برسه نمیرسه، من فشار میذارم، یعنی میگم که مثلا ما رو تحت فشار میذارم. جوابشون اینه
right. البته شما هم یک کمی گرایشتون برای ازدواج با توجه به سنتون عادیه، ولی اشتیاقتون یه ذره بیش از حد عزیز، چون من یه نگرانی دارم که به خاطر اون خیلی با یه دقتی از اول انتخاب نکنید و بعدم وقتی تو رابطه رفتی براتون یه چلنجی میشه که بگذار این رو هم به کوبم زمین، حالا شد شد نشد نشد. من میترسونتم، یعنی نگرانی من این است که شما با توجه به آنچه که هستید آدم ها رو بیاری و بعدم با وجودی که نامناسب بودنشون یا عدم آمادگیشون رو حس میکنید ادامه میدید. ببین مثلا من در مورد نفر اول گیری که به شما دادم این بود که چرا دارید ادامه میدید و ماجرا این که نمیخوام قضاوت کنیم اصلا معنا نداره، در این که برای یه مرد مثلا
آخرین
یه مرد 34 یه مرد 34 ساله که میگه میخوام ازدواج کنم جواب شما رو این میده، چه دلیل داره که بعدن ما هفته یه دفعه شما رو ببینه؟ وقتی هم که با شما هست خوب و خوش باشه، ولی در فاصله میان شما با شما اصلا کاری نداشت باشه، در حد هیچی یا یه تکست باشه اونم برای گشتن قرار بعدی، یعنی درست مثل یه آدمیست که میخواد مثلا مأمور حسابداری یا وکیلشو ببینه، هیچ اشتیاق احساسی عاطفی توش نیست. و چرا ادامه دادید؟ به نظر من به خاطر این بود که شما از
شما باورتون نمیشد که همون آدم وقتی که میدیدیش بسیار آدم گرم، بسیار آدم یعنی همه جوره اتنشن نشون
خب داده. خب صبر کنید. نه 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 صبر کنید صبر کنید. به من بگید که ایشون که همه این چیزا رو شما نشون، شما چه چیزی راجع به گذشته و روابطش میدونستید؟
نه اینا رو برام گفته بود.
نه خب میدونم چی گفته بود. چه خبر بوده روابطش؟
با دو سه نفر آشنا شده بوده، ولی دقیقاً یه چیزی خودش به من گفت. یعنی وقتی من بهش گفتم که این رابطه ما باید بیشتر همدیگر رو ببینیم، گفت ببین من میدونم یکی از اشکالات منه و من رابطه قبلی مثلا سر همین قضیه تموم شد. و گفت که همون دختر خانم قبلی دقیقاً بعد از همین دو ماه برگشت بهش گفته که اینجوری فایل نداره و اصلا رابطه ما جلو نمیره. دقیقاً همین دلیلی که من تموم کردم. و خودش قبول داشت. جالب اینه که قبول داشت.
مهم نیست.
و همش میگفت به من وقت بده، من زمان احتیاج دارم که بتونم. گفت من اصلا هم دوستای معمولی من به هم میگن که تو راحت اطلاعات با ما شیر نمی کنی، راحت اوپن آپ نمی کنی، خودتو باز نمی کنی با ما. واقعا در این که من ادامه دادم همین بود که هی میگو خب اشکال من میدونم و من روش کار میکنم.
ببین عزیز، آخه شما نمیدونم با تیپ سیدی های شخصیت سالم و نرمال من یا با این گفتگو آشنا هستی؟
بله.
اوکی. ببین عزیز، شما به نظر من جذب یه مقدار آدمایی میشید تا حدودی obsessive compulsive personal disorder، شخصیت وسواسی مریض، چون خودتون یه گرایش‌های خفیف هیستریانیک دارید و این سبب میشه که همدیگر رو جذب کنید، ولی بعدن طرفین به دلیل تحصیلاتتون و نگاه یه مقدار ریاضی و مکانیکی به دنیا یه مقدار خشک و خام میبینیتش و در شما من اینو میبینم عزیز. یعنی با وجودی که شما البته خیلی تعبیر تندی ها به شما نمیخوره، زن آهنینی میدونید، اون احتمال هست که شما تکتون به ظاهر و زیباییتونه ولی درون نسبتاً سختی دارید. معناش این نیست که اهل جنگید، ابدا. معناش این است که یه اصولی رو باور دارید ولی این میل به اداره کردن و حتی شاید کمی کنترل مردانی از اون قبیل رو که اصولاً به دنبال شاید یه زنی مقدار تابع و پیرو هستن رو نگران میکنه و این اون چیزی نیست که تو ذهنشون داره. ببینید من معمولاً دو تا پنج تا انگشت دست راست و چپ همون به هم میچسبم، یعنی 60 روی 60 بقیه رو هم. حرف ما این است که تو ازدواج آدم ها باید این پنج ستون بدنشون با هم باشه. بسیاری از آدم ها فقط دو تا انگشتشون به هم میخوره، تو ازدواج با بقیهش یه جای دیگه هم. یعنی رابطه های 20 درصدی 40 درصدیه، رابطه های 100 درصدی نیستن. ولی شما از اون تیپایی هستید که به دلیل جایگاهتون یه مقدار دنبال رابطه های 100 درصدی هستید، اما یه کمی 100 درصد خودتون. و اینه که اونایی هم که اگر 20 40 60 درصدی نباشن که به نظر من هستن، برای که ببین عزیز برخی از رشته ها اون زمینای احساسی عاطفی هیجانی و حتی یه نگاه عقیدتی اینا رو به آدم نمیده مگر در مفهوم افراطی و تندش، اونم در دوره نوجوانی، بعد میزنه به عدم باور به همه چیز. بنابراین شما با یه تیپی روبرو هستید که مثل داستان گذشته است که مادر بچه هاست یا والده آقا مصطفی است. شما به دنبال یه ازدواج امروزه‌ای هستید که این همه اجزا باشه، ولی تو این گروه ها اینا رو پیدا نمی کنی. شما با یه کسی راحت تر کنار میایید که تو رشته تحصیلی و شغلش یه نوع او رو با انسان در ارتباط بذاره، حتی نوعی کمی دقیقش مثل یه دندان پزشک یا یه پزشک، چون در اونجا با وجودی که هنوز ماجرای دقت هست و درصد و اندازه اونم به مفهوم جدیش، ولی همچنان مایه انسانی درشه. در حالی که اگر شما با یه کسی که اصلا تو رشته با وجود همون مثلا فرض کنید بیزینس و اقتصاد خونده باشه، میتونید راحت تر باشی برای این که جنبه متمم و مکمل هم رو پیدا میکنی. اینجا یه مقدار خطر مزاحمت هست مگر اینکه عین هم باشید، و چون زن و مردید اصلا نمیتونید عین هم باشید. چون این محیط ها شما رو
اینجور دقیقا آقای دکتر من اصلا باورت میشم اینجور متعلمون که شما چقدر خوب و چقدر دقیق دارین بعد از چند دقیقه هم منو میشناسین هم تفاوت منو به خاطر اینکه دقیقا همینه که میگین من دقیقا آدمی هم که روابط امروزه متقف و مثلا این قضیه اندم مهریه و جهازی و یعنی من اصلا متنفرم از این مسائل و همه اینا رو عنوان کردم با طرفان و همهشون فکر کردم که اول که من دروغ میگم، یعنی چون بهم گفتن اصلا مگه میشه، مگه اصلا همچه دختر ایرانی کس که این چیزا رو نخواد، من از عمد این چیزا رو میگم که تا طرف بفهمه من کجای کارم، یعنی من اصلا فکرم تو این چیزا نیست و واقعا من یه آدم یه رابطه مساوی و برابر و واقعا نه مساوی برابر صدر تدار یه رابطه امروزی همین که شما همیشه حرفشو میزنید و واقعا خودم به نتیجه که شما میگین رسیدم که با یک مهندس من نمیتونم انگار به جایی برسم و همین بیشتر یکی اینکه دارم خواست اینو باهاتون کانفرم کنم به قول واسه شما فرمودین و یکی دیگه اینکه چجور شخصیت هایی رو من اگه دیدم احساس کنم که برام مناسب هم مثلا آدمایی که یه ذره ایموشنال ترن وقتی که مثلا با
مشروط مشروط بر اینکه حساس نباشه، چون ببین عزیز تفاوت آدم حساس با احساس، آدم حساس چیزهای کوچک بد رو بزرگ میکنه، آدم با احساس چیزهای کوچک خوب رو بزرگ میکنه. بنابراین من دنبال آدم حساس و شکننده نیستم. محیطای زندگی مردا مخصوصا محیطای یه مقدار مهندسی خطر حساس بودن رو داره و اون رشته آدم رو یه مقدار حساس میکنه، ولی با احساس یه مقدار جای گفتگو داره. البته اینا خیلی خیلی نسبی و درصدیه، مثل اون حرف اولی که شما زدید نمیخوام حکم صادر کنم، ولی مثلا من خودم خاطرم هست که یه دفعه قرار شد یه درسی دانشگاه اون زمان آریا مهر داشته باشم قبل از انقلاب یا شریف الان و برای سال سوم و چهارم بود جامعه شناسی گشتم برای که خواستن آشناشون کنم. من روز اول که رفتم وسطش از در دانشکده اومدم بیرون، برای که خاطرم از گفتم من میخواستم تفاوت واقعیت و حقیقت و موقعیت رو بذارید بحثم بگم. وقتی متوجه شرایط شدم گفتم مثلا شما توی خیابون لباس میپوشید ولی اگر برید دوش بگیرید اوریان میشید، لخت میشید، برای که میخواید حمام بگیرید. و دو نفر البته دنبال بهانه میگشتن، یه جوری مثلا کلاس رو ترک کردن و بچه اینم گفتن که موضوعهای سکسی داره مطرح میکنه. چون فکرشو بکنید، شما درباره اینکه آدم میره حمام لخت میشه صحبت کنید، بعد بگه این سکسیه، کجاش سکسیه؟ یعنی اونجا بود که منو متوجه کرد ما با انسان و زن و مرد و نر و ماده روبرو نیستیم، ما با آلت تناسلی روبرو هستیم. یعنی این دیدگاه تند بود که بعدن اون مشکلات و مسائل تو این محیط ها به وجود می آورد و به همین بود که در صحن خود دانشگاه تهران شما دانشکده هایی که انفجار رو موجب می شدن حتی می تونستید ببینید. این از دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی نبود، این معمولا از دانشکده فنی شروع می شد و بنابراین از اونجا می کشید و می رفت دانشکده علوم و بعدم یه دفعه بعد دوستان هنرهای زیبام خب ناچار می آمدن و ترانه هایی اجرا می کردن. نه من جو دانشگاه رو هم زمانی که خودم دانشجو بودم، برحال من دوتا فوق لیسانسم و ایران گرفتم، هم زمانی که اونجا استاد دانشگاه بودم و تو دانشگاه‌های مختلف می‌رفتم و می‌آمدم، به راحتی حس و احساس می‌کنم و اون تفاوتو می‌شد دید. مثلا اینکه شما مثلا می‌رفتید سر کلاس‌های مهندسی می‌رفتید مثلا 5 تا دختر جلو نشستن 180 تا پسر بعدش.
بله
بله. بنابراین مثلا داستانی. به هر حال عزیز یه ذره صبر کن، حالا یه ذره ای بتونی خوشگل‌تر بشی.
فکر می‌کنین که من اگه مثلا یه موردی، چون من داشتم تو مهندسی بیشتر دوستان مهندسم بیشتر،
نه باید همسر یه جای دیگه پیدا کنی. به هر حال مثلا
من کلاً از این موضوع
از این موضوع این یکی که این یکی تمام، نه من هم چه حرفی نمیزنم، به هر حال همه جا همه جور آدم هست، فقط درصداشه. نه من فکر کنم درصدهایی که شما تو اون رشته پیدا می‌کنین با توجه به ویژگی روانیتون کمتر مناسب. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم. از کدوم شهر تلفن می‌کنی؟
من از تورنتو.
تورنتو هستی. اوکی. برای خوشحال شدم صداشون شنیدم. ممنون.
من خوشحال شدم واقعا لطف
کردید. مرسی از شما.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. شنگون رشمن با ما باشید.
ماجیک تول. ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
من دکتر شاهین صداقت افتخار دارم افتتاح دفتر بسپود خود را به اطلاع شما برسانم. دفتر ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک در امور مهاجرت، کماکان یار و یاور شماست.
من چون وکیل قبلیم بعد از گذشت 1.5 سال نتونسته بود وقت مصاحبه از اداره مهاجرت بگیره، به دفتر دکتر شاهین صداقت رجوع کردم و در کمتر از 2 ماه هم وقت مصاحبه و هم قبولی را دریافت کردم.
تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر ملکویی. یک دنیا ممنون از وقتی
که داریم. بفرمایید
آقای دکتر. من میخواستم با شما راجع به سلامتم و کارم صحبت کنم. در واقع اون مثلث نکبتی که شما همیشه میفرمایید من این وسطش گیر کردم و نمیدونم اصلا از کجا شروع کنم. حدود 5 سال پیش شوهر من به صورت ناگهانی فوت کرد و این باعث شد که من یه حمله میگن پانیک اتک، میگفتن بهش سیچویشنال پانیک اتک کردم. من که وقتی که شوهرم تو رخت خواب خوابیده بود ساعت 3 بعد از شب بغل من سکته کرد و بعدش هم بعد از 3 هفته فوت کرد. ولی بعد از اون من انگزایتی شدید گرفتم. قبلش هم دیپرشن خفیف داشتم، یعنی دیپرشن الان مثلا حدود 10 سال میشه که روی قرص دیپرشن بودم قبل از اون، ولی خیلی یعنی under control بود. و بعد از این مسائل درست 1 ماه بعد از اینکه من این مسئله پیش آمد، متاسفانه سر کارم به من یه مسئولیت خیلی خیلی بزرگ دادن. من از لحاظ کاری الحمدلله خیلی موفقم و یه رتبه بالا دارم، ولی این درست مثل یه حالتی بود که مثلا به من بگن یک کمپانی خیلی بزرگ و از صفر بیا شروع کن، و من انقدر گیر و منگ بودم و من این مسئولیت رو قبول کردم. و حدود این 5 سال با وجودی که در کارم خیلی موفق شدم، ولی هم انگزایتی هم استرس، یعنی واقعا اون حالتی رو که شما میگین من وسطش گیر کرده بودم، و بر اساس تمام این استرسایی که من داشتم اون وقت شروع کرد از لحاظ فیزیکی روی من اثر گذاشتن. شروع کردم با آروارم آنچنان دائم تکون میتونم نمیدم چجوری اصلا بهتون بگم که یعنی اصلا واضح بود یکی که منو میدید که من دارم با آروارم رو میجنبونم، و انقدر این مسئله برای من ناراحت کننده بود، درست مثل که مغزم و دهنم به هم نمیتونستن به هم فرمان بدن، یعنی گفتن خب این مسئله رو نکن، و من میگم هر چقدر میخوام نکنم نمیتونم. بعد رفتم بایو فیدبک الان این چند ساله دارم میکنم، و مسئله آروارم خیلی بهتر شده، ولی با وجودی که ظاهرا نمیکنم این کارو، ولی درونن دارم میکنم. حالا اول که بجنبونم به هم فشار میدم شدید تا حدی که روزا میتونم کنترلش کنم. مدیتیشن رفتم و شروع کردم، دوباره ورزش هم اینا رو شروع کردم، ولی شبا توی خواب اصلا کنترل خودم رو ندارم. مثلا وقتی نصف شب بیدار میشم تمام شونه هام تنس، درست مثل این که همه رو جمع کردم بالا، آرواره هام درد میکنه. و به این مسئله یه چیز دیگر اضافه شد که اینکه یه دفعه شروع کردم موهای سرم به صورت تیکه تیکه شروع کرد ریختن، و بعد که رفتم اول که اصلا قد سرم شروع بود سر کار که خودم رو قرض کرده بودم تو کار، اصلا به این توجه نمی کردم تا اینکه بالاخره خواهرام اینا گفتن این چه دوری، و اینکه می پوشوندمش. و من رفتم و بایوپسی که کردن گفتن یه کیس خیلی خیلی نادر الوپیشیا است که اصلا اینو نمیدونن چی باعثش میشه، ولی میدونن که اینجا توی شمال کالیفرنیا UCSF خب بهترین دکترها رو داره، گفتن که میدونیم که این به استرس مربوطه، و منو روی داروهای خیلی قوی گذاشتن که خب داروهای قوی هم خودش ساید افکت‌های خودشو داره. و من که مسئله رو خیلی طولانیش نکنم، الان از شما من درخواستی که داشتم واقعا آقای دکتر سر این جریان دیپرشن در ضمن بهتون بگم اصلا واقعا نیست که مغز من کار نمیکنه، یعنی من همیشه آدمی بودم که میتونستم خیلی دقیق تصمیم بگیرم، ولی الان شک دارم به تصمیمای خودم.
خب خوشحالم چون خوشحالم که شک داری، اون واقعی که مطمئن بودید کار خراب کردید.
بله همون... به خدا هم... یعنی من آقای دکتر به شما نمیتونم بگم وقتی حرفای شما رو گوش میکنم میگم ای کاش که شما رادیوی شما سالها پیش بود، یعنی من همه کارهای بد رو کردم باور کنین، یعنی از ازدواجم اشتباه بوده، همه اینا بد بوده.
بذارید ازتون یه چند تا سوال کنم. اولا شما بس. چند سالتون الان؟
من الان 59 سالمه.
اوکی. همسرتون چند سالشون بودن که فوت کردن 5 سال قبلشون؟
65 سالش.
برای شما 11 سالم فاصله سنی داشتی؟
بله 11 سالم فاصله سنی داشتیم.
فرزند چی؟
قبلا نه خیر، ولی من فقط 3 سال ازدواج کرده بودم که شوهرم فوت کرد. مسئله این بعدیش این آقای دکتر که اولا که به من نگفته بود، شوهرم نگفته بود 11 سالی، یه خودش 2-3 سالش رو دروغ گفته بود، با وجودی که این هم من اصلا به قول شما که میگین من مریض متریال هیچ وقت نبودم، از اون آدمایی بودم که توی زندگی همیشه فکر کردم یعنی با عداشو دروردم که پس این نه اون نه اون نه، بعد وقتش گذشت یه خدافزه. بعد تا زمانی شد که متاسفانه دیگه تمام ساینایی که نباید این کارو میکردم بود ولی کردم.
شما این اولین ازدواج قبلی هم داشتی؟
نه خیر اولیه.
یعنی شما 51 سال صبر کردید ازدواج کردید؟
واقعا میگم دکتر، آقای دکتر، یعنی
شما چرا اینقدر نه هیچ خجالت نداره؟ یعنی بعدم کسی هم که ازدواج کردید که به کشتن دادید همون بهتر، و اگر شما زودتر شروع کردید چه کشتاری میکردید. حالا ببینید عزیز، نه ببینید، من دو تا چیز داشتم با شما افتادم. آخه شما یه جوری که میگفتی این کار کردم اونجور شد، مثل این که من برگردم بگم من هی میخوام خیس نشم، هی میرم توی حیات که داره بارون میاد، بعد وسطش یه دفعه یادم میاد چرت نبردم، بعد میرم باز خیس شدم، بعد میرم تو حیات برمیگردم میرم این دفعه پالتو بارونیمو نپوشتم، به اون زدی خیسشم میپوشم، ولی من نمیدونم چرا باز خیسم. یعنی من همجوری مات و مبهوت مونده بودم، مگردم میتونه این همه فشار رو خودش بگذاره بعد بگه من چرا اینجوریم. این شماره یک. دوم، من فهمیدم بعضیا واقعا زندگی میکنن برای که بتونن خوب کار بکنن، نه اینکه کار میکنن برای که خوب زندگی کنن. آخه عزیز، این چه نگاهیست کردن که شما در شرایط دیگه بعد از 51 سال یک معجزه فرمودید و ازدواج کردید و همسرتون رو اونچنان از دست دادید، بعد یه مرتبه شما پیشنهاد یه کاری بکنن همراه با یه چالشی در حد به قول خودتون یه سیستمی رو از یه طرف تأسیس کردن و آغاز کردن و از جانب دیگه اونو مرتب و منظم کردن، چون تأسیس و ترتیب دو چیز متفاوتن، خب معلوم هر کسی رو از پا در میاره، و بنابراین شما بعدم اشاره کردید موفقی، شما اصلا موفق نیست، شما فقط برنده اید عزیز.
بله میدونم، یعنی واقعا شما درست میفرمایید، و این حرفای شما رو وقتی شنیدم تازه مثل این که به قول معروف یه دوزاری مفتاد آقای دکتر.
من
شما حرفایی که شما میزنین که خودت آتیش نزن تا بقیه رو گرم بکنین تمام، یعنی واقعا من انقدر از سخنان و رادیو شما من بهره بردم که نمیتونم ازتون تشکر کنم، ولی الان حرفی که آقای دکتر دارم، من بالاخره دکترم به من گفتش که بیا برو روی مدیکال لیف، و برای این که اینجوری نمیشه، برای این که درست نیست، این که ما هی دوا به تو میدیم ولی تو استرس تنقدر زیاده که اینا اثر نمی کنه. و من به هر صورت مدیکالی رو گرفتم و الان خب سر کار همه خیلی به من اصرار میکنن که من برگردم.
نه شما من... نه شما بهتره ببینید، یادتونه قرار شد خودتون آتیش نزنید تا دیگران گرم بشن؟ عزیز من... شما اولا تکلیف من رو روشن کنید که اومدید زندگی کنید که کار بکنید، یا اومدید کار بکنید که خوب زندگی کنید. عزیز من خدمت دوستان عرض کردم اون زمانی که من پستی رو در ایران دادند و دانشگاه رئیس دانشکده خیلی هم خوشحال بود به خاطر لطف و محبتی داشت، گفتم آقای دکتر یک بیت شعر خیلی منو کمک کرده، صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. شما دنبال آرایش قفس هستید، بعد صفای گوشه آشیان همه رو به هم ریختید عزیز. شما یه تیپی از اصلا وارد کودکیتون نمیخوام بشم، مثلا این نگاه نگاه غلطیه. بنابراین پزشک شما که پیشنهاد میکنه که یه مدیکال لیف بگیرید، حتما این کارو بکنید. دوستان و همکاران میگن برگردید، اونا اولا بعضیاشون یک نمیفهمن، برخی از وقت به فکر خودشونن، بعد از اون میخوان از این طریق شما رو داشته باشم. به شما چه ارتباطی داری؟ من یادم هست چفته قبلم عرض کردم مادر من ضرب المثل داشت، باریکلا مرد رو میکشه سربالایی خیلی خب حالا نه عزیزم، اصلا شما میشه لطفا بازنشسته بشید فعلا برای یه مدتی و بذارید بقیه کار بکنن شما بهره ببری؟ شما اگر به خودتون نرسید و مواظب خودتون نباشید از پا در میای. مثلا تعجب میکنم
آمدم واقعا شما بعضی وقتا به مردم میگین این ازدواج اشتباه رو نکن، من اینکه آنچنان میخوری زمین که دیگه نمیتونی پاشی. من واقعا فکر میکنم اون کیس من بوده. فقط آقای دکتر من متاسفانه ببخشید، مسئله دیگه که هست یه دفعه حقوقم درست نیست
میشه، خیلی بده. نمیدونید اینقدر بده، من فکر میکنم ببینید یه چیزی هست به اسم تفنگ میشه خرید و آدم حالا که حقوقش نصف شده خودش رو هم نصف کنه. خب شد که شد. شما واقعا باور کنید با مزه‌ای تا، یعنی من اصلا حیرت. ببینید شما اگر کسی بهتون بگه دستتو میخرم مثلا $10,000، فکر نمیکنید مثلا یه چونهی بزنید شاید $15,000 بفروشید، مثلا چشمتون رو بفروشید $20,000؟ من فکر کنم بد فکری نیست ها، بد دارید ماشین بخرید. شما از اون کسانی هستید که خوابتون رو میفروشید، اتاق خواب میخواید بخرید، چشمتون میشینه. نه باور کنید، همین برای کمی حرفا الان دارید. متاسفانه حقوقم نصف میشه. مثلا شما با این حقوقتون چیکار میکنین؟ شما ها پول یادم رفت خرج دوا دکتر میکنید و رنج برید شما. نه فکر خوبی، نه حیفه، بمونید، یعنی بمونید سر اون کار و همین جوری اصلا باور نکردنی هستید. شما گفتید مغزم کار نمیکنه. من یه کمی فکر کنم به اون استادان دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو که یکی از فکر کنم چهارمن در پزشکی یا سومن در پزشکی، حق با شماست، کاملا بگید اولا جستجو کنن ببینن مغزی میبینن که بعدن درباره کار کردن.
خودم هم همینو شک دارم.
نه شک نکنید، باور کنید، من به شما میگم.
مرسی آقای دکتر، من واقعا همین
اصلا عزیزم 100% اگر به خودتون خوش نگذرونید، اگر از خودتون مواظبت و مراقبت نکنید، اگر بیبی نشید و بذارید دیگران ازتون مواظبت و مراقبت کنن، اشتباهی بزرگی کردید. اصلا زندگی نیست قربونه، ابدا. شما اصلا الانم رها کنید و این ماهنامه رادیو همراه اومده بیرون یه بحث راجع به اعتماد به نفس داره و بعدم راز و رمز
مفهوم. بله، همه رو خوندم. فقط آقای دکتر من امروز رفتم پرسیدم اینجا شمال کالیفرنیا،
هنوز ما پخشش نکردیم، ولی اگر زنگ بزنید شماره تلفن رادیو رو بهتون میدم، براتون بلافاصله ارسال میکنن. و از اون گذشته عزیز رها کنید لطفاً، اگرم یه موقع من آمدم اونجا کنفرانسی بود، دلم میخواد شما رو ببینم. من میخوام ببینم این آدمی که چجوری بدون مغز حرکت میکنه و موفق بوده.
نه اگه من آمدم واقعا،
خیلی خب، بنابراین مبادا دنبال مسائل کاری باشید. اصلا به پولش که ابدا اهمیت نمیدم عزیز، اصلا هیچ فرقی نمیکنه، هیچ حقوقتون ای بس اصلا حقوق بهتون نمیدادن، تازه میگفتن یه پولی هم باید خسارت بدید، من میگفتم بدید. شما اصلا چه دارید با چی مقایسه میکنید عزیزم؟ زندگیتون و قلبتون و آرامشتون و امنیتتون پول آخه. خب یه بانک بزنید برای همه عمر راحت باشید دیگه، چون باهوش به نظر میاد. به هر حال مواظب خودتون باشید، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم.
شماره برای
310 441 5111. خواهش من مرد تو شمار تلفن اونا رو باید بدم، مال ماهنامه رو، ولی چون ندارم حفظ نیستم، شما به دفتر رادیو زنگ بزنید بهتون میگن چه کن.
خدا
ان شاء الله
شما رو برای همه ما
لطف و محبت. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار. شنگ ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-tasadof.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه آوالده.
اوه که مگو، تنزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
صندوق لعنت، برگرفته از مثنوی مولانا جلال الدین رومی.
من برم صندوق را
بزیزم در میان چار سو.
نوشته جدید ایرج پزشزاد، خالق دایجان ناپلون. نخست اجرا چهارشنبه 14 اکتبر، استنفورد یونیورسیتی. پرویز صیاد در قالب رئیس دادگاه و سایر مقامات.
بهترین جا برای رسیدگی به مدارکی که میخواین آقای رئیس دادگاه
مسافرخانه است.
ایوا خدا مرگم بده، من مسافرخونه نمیام.
پس کجا؟
منزل خودمان.
با معرفی ندا پاترا.
تا ببیند مؤمن و گبر و یهود نبود.
شنبه 17 اکتبر ساکرامنتو، یک شنبه 18 اکتبر سانتا کلارا کانونشن سنتر. موسیقی و زمین خانی محسن نامجو. اول نوامبر 2015 ویلشیر ایبل تیاتر لس آنجلس. 818-887-7878. کار تازه پرویز صیاد.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسم که کنفرانس شخصیت ناسالم یا انواع دهگانه شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر رو فردا شب سه شنبه 20 اکتبر از ساعت 7-10 در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است که 8 هفته ادامه داره. البته این جلسه دومش خواهد بود، ولی من خلاصه مطالب هفته گذشته رو به گونه ای برای دوستان تازه بیان خواهم کرد. بنابراین اگر مایلید فردا شب کنفرانس خودشناسی و دگرشناسی برپاست. همچنین با آگاهیتون میرسونم که ماهنامه رادیو همراه هم اکنون در نقاط مختلف شهر لس آنجلس توزیع شده، در جای دیگه هم به زودی خواهد شد، ولی اگر مایل هستید اون رو به صورت آبونمان داشته باشید، میتونید یا هر اطلاعی در این زمینه با تلفن 310-855-4078 855-4078 ماهنامه تماس بگیرید. و بالاخره درباره کروز این نکته رو با آقایتون برسونم که گرچه حتمی و قطعی فردا یا پس فردا خواهد شد که ما در کجا همچنان جا داریم و خوشبختانه در برخی از طبقات بعضی از کتگوری ها یا گروه های مورد نظر رو داریم، ولی متاسفانه بیشتر اونها نه. ولی اگر مایل هستید در سفر دریایی ما که از روز جمعه 29 ژانویه تا دوشنبه اول فوریه 3 شب و 3 روز هست، از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک با کشتی بسیار زیبای کراون پرنسس که میتونید لطف کنید اون رو ببینید، روی رادیو همراه کروز هم میتونید اون رو بهش توجهی بفرمایید، خواهیم داشت. 7 نفر از خواننده‌هامون به زودی اسامی این دوستان رو اعلام خواهیم کرد با ارکستری به رهبری آقای کاظم عالمی. برنامه‌های فراوانی برای دوستان تقریبا در 4 نقطه‌ای که همیشه برنامه خواهیم داشت برگزار خواهد شد. 3500 نفر هستیم و مطمئن هستم که فرصتی است برای آشنایی، برای دوستی، برای اینکه به هر حال یونیون داشته باشن خانواده و دوستان. کمی کابین مونده که ظرف یکی 2 هفته بدون تردید دیگه نخواهد بود. ضمناً عزیزانی که باید حساب خودشون رو پرداخت میکردن برای اون فاصله که پولها بازگشت داده شد یا جاشون رو رزرو کردن، اگر تا فردا و پس فردا اونها نرسه ما اون رو به عنوان کنسل تلقی میکنیم و چون عده اون رو مایل هستن داشته باشن در اختیار دیگران خواهیم گذاشت. همچنین برای اسپانسر چه از طریق انانسمنت های رادیو چه برای سخنرانی در کشتی و داشتن بنر و یا میز هم همونطور که اطلاع دارید میتونید با رادیو همراه تماس بگیرید، در خدمتتون خواهیم بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول از همه خیلی تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار شنونده ها قرار میدید و بعدم که به شدت نیازمند کمکتون هستم و راه نماییاتون. آقای دکتر هرچه لازم بود چون من رو قطع کنیم، ولی من 26 سالمه، فرزند وسط خانواده هم هستم، یه برادر دارم که یه سال از خودم بزرگتر، یه خواهرم که 7 سال از من کوچیکتره. 4 ساله که به کانادا مهاجرت کردیم با همراه خانواده. من تو ایران رشته مهندسی خونده بودم، اینجا اومدم رسم و یعنی یه رشته دیگه مهندسی بچلر دوباره خوندم، تو همون زمینه هم دارم کار میکنم الان در حال حاضر. قبل از اینکه از ایران بیام، حدودا 1-2 ماه قبل از اینکه از ایران بیام، یکی از همکلاسی های خود من داخل دانشگاه که از من خوششون میومد و با من صحبت کردن و اینا و از من خواستن که با هم دیگه ارتباطی داشته باشیم، که البته ایشون واسه این اون موقع اومدن با من صحبت کردن که یعنی از قبل میخواستن بیان ولی نیومدن، بعد که یه دانشگاه خیلی خوبی توی ایران پذیرفته شدن و از این بابت تقریبا مطمئن بودن که میتونن که اپلای کنن و بیان اینجا با من همراه بشن، مثلا پا پیش گذاشتن اومدن صحبت کردن و خلاصه منم قبول کردم به خاطر اینکه میدونستم که به خاطر خودم شرایطشو دارم که به ایران مسافرت کنم و بیشتر در ارتباط باشیم تا زمانی که ایشون بتونه بیاد. و خب ما شروع کردیم اون قبل از اینکه بیام، به غیر از یه بار که با هم دیگه بودیم توی دانشگاه بیشتر هم دیگه دیده بودیم، من اومدم اینجا و همه چی بین خودمون خوب پیش رفت، همیشه خیلی زیاد با هم دیگه در ارتباط بودیم و صحبت میکردیم. یه سال و نیم بعد از اینکه من اومدم به ایران سفر کردم، 2 ماه اونجا بودم، توی اون 2 ماه خیلی بیشتر با هم دیگه بودیم، مثلا یه روزای از صبح تا شب با هم بودیم و همه چی هم بین خودمون خیلی خوب بود. و در آخرم که یعنی از قبلش تصمیممون رو گرفته بودیم که حالا خانواده‌مون هم یه جوری در جریان بذاریم و خب من موقع مامانم با هم سفر بود تو اون سفر و ایشون اومدن و من و مامانم ایشون رو دیدن، یه صحبتی کردن و اینا و قرار بود که مامان ایشون هم بیان که منو ببینن که نیومدن. دلیلش هم این بود که مادر بزرگشون فوت شده بود و یعنی به این دلیل حالا آخرش یه جوری شد که نیومدن.
شما چرا برای بیاد برای به هر حال تسلیت نرفتید اونجا که شما رو ببینه؟
همچین ارتباطی وجود نداشت که من بتونم مثلا برم حالا ایشون منو ببینن، همچین چیزی وجود
این آقا چند ساله هسته؟
همسن منن دقیقا.
خب شما فکر میکنین با ازدواجتون خانواده مخالفن؟
حقیقتش اون موقع احساس کردم خب که این نیومدن دلشون همین بوده که یه جورای مخالف بودن که اصلا منو حتی ببینن که نیومدن و خیلی هم موقع مثلا چیز بودم و ناراحت بودم و اصلا خیلی نگران بودم.
توضیح دوستتون چی بود؟
ایشون میگفتن که اینطور نیست و دلیلش این بوده که مادر من عزادار بود که نیومد، اصلا واسه من قابل قبول نبود این و میگفتن که بعدن اگر گفت که من نیومدم ببینم، بعدن اگر نظری دادن من میگم که خودت خواستی بیای ببینی و اصلا دیگه وارد نیست نظرت. یه همچین چیزی
ایشون این آقا پسر فرزند چندم خانواده؟
فرزند وسطن مثل من.
اوکی.
بله. و خلاصه حالا با اینکه من میگم هم چیزی قبول نکردم و ایشون استدلالشون هم این بود، ما ادامه دادیم و این مثلا حدس و گمان واسه من همیشه بود که حتما همچین چیزی بوده که ایشون نیومدن، ادامه دادیم و ایشون خب بالاخره 2 سال اونجا باید میموندن که مسترشون تمام بکنن تا بعد بتونن بیان اینجا. سال اولی که اپلای کردن، یعنی از الان از اون موقع 2 سال فرصت اپلای داشتن، سال اولی که اپلای کردن خیلی شانس بودیم که اینجا یه استادی تو همون شهری که من هستم بهشون در واقع امیدهایی داد و من خودم اینجا رفتم صحبت کردم و اینا تا 6 ماه تقریبا یه جور امیدوار بودن و امیدشون هم به همین یه دونه بسته بودن که خب اینم یه اشتباه بود و اینجوری شد که آخرش یه دفعه استاد زد زیرش و گفت که من در اندازه کافی دانشجو دارم و نمیخوام بگیرم و اصلا همه چی به هم خورد و خب اونجا ما خودمونم خیلی اصلا ناراحت و ناامید و اینا بودیم و با هم دیگه همچین تصمیمی گرفتیم که خب اجازه بده من این تابستون، همین تابستونی که گذشت دارم میام ایرانو به همراه خانواده‌ام و اونجا اولا که خانواده ها بیشتر با هم دیگه آشنا میشن، ما هم که برنامه‌مون جدیه خب میتونیم اونجا مثلا حالا یه برنامه‌ای داشته باشیم عقد کنیم یا یه چیزی و شما از اون طریق بیای اینور. و ایشون هم تقریبا موافق بودن. حالا یا قرار بر این شد که دانشگاه پذیرش بگیرن بتونن بیان، یا اینکه نه حالا از این طریقی که من میگم. و خب ما رفتیم و ایشون هم من که میپرسم نظر خانواده تو اینا چیه، میگفتن که به من گفتن که هرچی تو بگی و هر اصلا هرچی نظر تو باشه و اصلا یه جورایی تو هم مدتی که ایشون نتونست بیاد اینجا، خانواده هم هرچی امیدهایی بهش داده بودن که مثلا آره بیاد و حالا ما کمکت میکنیم و همچی چیز اینجور که خودشون میگفتن اینو. بعد خب ما که رفتیم اونجا، باز ایشون خودشون توی شهر دیگه کار میکردن. آها اینم بگم که یعنی سال گذشته که در واقع برای این سپتامبر باشه، برای این سپتامبر 2015 باشه، ایشون دیگه اپلای نکرد، رفت سراغ کارهای اصلا کار، یه جای خیلی خوبی کار گرفت و سربازیش رفت دنبالش و این حرفا، یعنی دنبال کار اپلای نبود دیگه. بعد خب برنامه ما به خاطر اینکه اینطوری بود، ما رفتیم اونجا با خانواده، یعنی ایشون از اون شهره خیلی هم سخت، چون مشغول سربازی بود و گیر بود اونجا کار میکرد و اینا، چند باری تونست بیشتر نتونست بیاد همون جایی که ما هم بودیم. و خب خانواده من ایشونو دیدن و مامان ایشون هم خب یه بار با مامان من تماس گرفت و بعد مامان من گفت شما باید بیاین منزلمون، ایشون گفتن نه یه قراری بیرون بذاریم و مامان من قبول نکرد. بعد پیشنهاد داد که خب از خود من برم بیرون ببینم اول همدیگر رو، من قبول کردم و خب رفتیم با همدیگه یه نهار داشتیم و اینا.
و کیا بودن تو این نهار؟
فقط ایشون بودن، مامانشون و خواهرشون.
پدر چی؟
پدر نیومده بودن. بعد گذشت و بعد از اون، یعنی بعد از اینکه رفتیم با هم دیگه بیرون که تو حالا اون نهار خوردیم و اینا، برنامه بر این بود که خب بالاخره اینا بیان منزل، حالا چون مادرشون هم در تماسی که گرفتن گفتن که حالا ما خدمتتون میرسیم ولی یعنی میایم منزل، ولی خب حالا بیاین بریم بیرون، که مامان من قبول نکرده بود. و خب حالا بعد از اینکه ما برای اینا رفتیم با هم دیگه بیرون، ایشون این مامانشون کاملا دیگه مخالف شد که اصلا بیاد و اینا، و ایشون هر جوری میتونست، یعنی یه جورایی با اصرار و با زور و این حرفا مامانش رو، یعنی کلا خانوادش رو راضی کرد که بیان خونه ما، و همشون با هم دیگه اومدن یک جلسه که پدر و مادرش و خواهر برادرش باشن، همشون با هم دیگه اومدن. و تو اون جلسه ماماینای من تقریبا یه ذره متوجه شده بودن که اینا اصلا کلا انگار اکراه دارن از همچین جریانی و اینا، و تو اون جلسه بیشتر گوینده، یعنی چی میگن، پدر من بیشتر صحبت میکرد و حرف میزد و از نگرانیاش میگفت.
متاسفانه تلفنتون قطع شد عزیز، نمیدونم چرا. حالا اگر یه وقت دیگه آمدید بتونیم با هم صحبت کنیم. فقط ببین عزیز، نکته ای که میتونم بگم، بچه ها در ایران ماجرای ازدواجشون ازدواج فامیل و خانواده است و شما هرچه زودتر باید همدیگر میدیدید و میفهمیدید. دلایل مخالفت اولا میتونه مادر و پدر برای پسرشون یه کس دیگر رو میخوان، معتقدن هنوز زوده، باید سر و سامانی پیدا کنه. بعد شما اومدید کانادا، نگران هستن که پسرشون رو بدن، بعد اونجا نگه دارید. بعدم به نظر میرسی که شما خیلی درباره این موضوع نمیدونید. من همیشه عرض کردم پسر و دختر بعد از آشنایی همدیگه رو با چند جا ببینن تا به یه نتیجه‌ای برسن. یکی این که باید اون فرد رو در خانواده خودش ببینن، یعنی ببینن که اصلا اون پسر یا دختر بقیه باش چه میکنن، نه داستانه بریم رستوران یا با هم آشنا بشیم. چون متاسفانه ماجرای ایران ماجرای خرید کالاست و با آشنایی مثل کفشی که آدم اولین بار میبینه پاش میکنه این اندازه است میخره. ماجرا آشنایی نیست، ماجرای شناخته، شناخته. و این مفهوم شناخت خیلی خیلی متفاوت با آشنایی. بسا یه کار 2300 ساعت است و آشنایی کار 2300 ثانیه‌ای هم نیست، حتی میتونه با 2-3 ثانیه هم به آخر برسه. بنابراین این اول. دوم این که شما باید این جنبه های منفی رو به حساب می آوردید و نه اینکه چون شما دوتا همدیگر رو می خواهید فرض رو بر این بگیرید که میشه، و چون شما دختر هستید تو یه توانایی های دارید تو بلو به مسئله سنتون و وقت ازدواجتون متفاوته، بسیار طبیعی بود که هم تعیین کننده اید هم خانواده میخوان مطمئن بشن که از نظر ازدواج که معمولا برای دخترها سال کمتری رو انتظار دارن، و بعدم به هر حال وقتی با پسری هم سن و سالشونه اگر همدیگر رو بخوان باش راحت تر هستن، فرق میکرد و به نظر میرسه که خانواده اونا به دلایل مخالف بودن، ولی مهم نیست که خانواده مخالف بودن، مهم بوده که این پسر باید به شما میگفته موضوع چیه. وقتی یه آدمی حتی نتونه بگه در خانواده چه میگذره، موضوع و مسئله و مشکل کدامه و یه جوری مانند اونا بازی کنه، خب شما باید بدونید درگیر یه بازی میشید که آخر کارش معمولا مثل قماریست که بازنده. و رعایت یه اصولی رو در حدی که باید میکردید نکردید، یعنی باز شما هم که قرار دو تا آدم تحصیل کرده باشید، باز ماجرای زن و شوهری رو ماجرای خرید و فروش کالا گرفتید و به همین جهت است که حالا ببینیم صاحب ملک میاد نه. و بعدم تازه روزی که مادر اومده پدر نیومده، یا گفتم بریم همدیگر رو ببینیم، یا حتی اصرار مادر شما برای اینکه بیاد خانه، که حالا اشکالی نداره، ولی اینا نشون دهنده این است که همه درگیر یه بازی شدن که هیچ کس هم دقیقاً نمیدونه نوع درست و خوبش کدام. وقتی بازی معنیش این است که حقیقتی در کار نیست. وقتی حقیقتی در کار نیست، آدم ممکنه با بازی کمی کمی برنده و خیلی خیلی بیشتر بازنده باشه، حتی بازندگی هم در این زمینه در هر دو طرف. به هر حال متأسفم تلفنتون قطع شد، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت sirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصاً صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض کنم.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون.
لطف دارید.
خواستم که از شما راهنمایی بگیرم. من 45 سال دارم و در رابطه هم خیلی ناموفق بودم تا حالا.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از لس آنجلس هستم.
چه مدتی است که امریکا هستی؟
13 ساله.
اون وقت چی خوندی چه میکنی؟
من پزشک هستم، جراح هستم، ولی خاطر یه بیماری که داشتم الان نمیتونم طبابت بکنم، فقط کانسالتینگ میکنم.
چه مدتی است که درگیر کار جراحیتون یا پزشکیتون به صورت مستقیم نیستی؟
در حدود یه 10 سالی هستش.
10 سال. اون وقت به من بفرمایید که ازدواج نکردی؟
نه خیر، نه. من چندین دفعه، یعنی به حد اینجایی رسیده که ما نامزد کردیم، ولی همیشه این مسئله بیماریم پیش اومده، یا یه مقدار به خاطر اینکه از نظر فاینانشلی زیاد استیبل نبودم، به خاطر این کارهایی که میکردم حقوقم زیاد بالا نبوده، یا هر وقت چند وقت یه دفعه باید برای چکاپ یا مداوا میرفتم، واسه همین خیلی فاینانشلی استیبل نبودم.
نه متوجه هستم. البته دل دخواست دارم میخواد بدونم از چه نوعیه مشکل و مسئله و چند روز احتمال تغییر یا بهبودش وجود داره؟
این یه نوع کانسر هستش، ولی کانسری که خیلی آروم رشد میکنه. یعنی من الان در حدود 10 سال که هستش، و هر چند وقت دست برم MRI بگیرم که کنترلش بکنن، ولی امید هستش که براش بتونن یه مداوای پیدا بکنن، یه تیوری پیدا کنن. باید اتفاقاتی الان داره میفته، ولی متاسفانه تا الان زیاد، چون که رشدش خیلی آروم هستش، زیاد مداوایی نیست براش.
آیا مثلا 10 سال دیگه چقدر این وضع ممکنه بدتر شده باشه؟ و آیا راه معالجه مسئله استمسل و ایناست یا چیزهای دیگه است؟
الان تازه ترین چیزی که من شنیدم، 1 درجه بالاتر از مثلا کانسر من تونستن اونو مداوا بکنن توی دانشگاه دوک، ولی الان هم چند تا استادی دیگه تو سن دیگو هستش که میگن خیلی روشون حساب میکنم، ولی باز همش احتماله، هیچی 100% نیست.
خب حالا شما الان 10 سالیست که با این مشکل روبرو هستید، ولی وقتی که تا 35 سالگی برحال اونجا هم درگیر رابطه سنگین و عمیق و یا ازدواج نشدید، درسته؟
نه متاسفانه.
خب حالا شما با توجه به شرایط که آقای دکتر دارید، بسیار طبیعی است که برحال افراد با یه مشکل جدی روبرو هستن، و تا زمانی که شما رو خوب نشناسن و به جنبه‌های مثبت و خوب دیگه شما توجه نکنن و اون رو کم اهمیت و کم رنگ نکنن، گرفتاری است. اشکال کار نیست که در وقت آشنایی ناچار شما باید اون رو مطرح کنید. بنابراین اون ارتباط دوستانه صمیمانه‌ای که میتونه منجر به تصمیم بشه که مشکل بیماری شما رو کنار بذارن اتفاق نمیفته. یعنی این هم مشکلی است که با آدم‌ها میگن شما از یه طرف با سابقه کار داشته باشید، از جانب دیگه چون سابقه کار نهی بهتون کار نمیدن، پس اون سابقه کار پیدا نمیشه مگر از یه راه های عجیب و غریب. خود شما فکر نمی کنید این تقصیر هیچ کس نیست؟ یعنی یه واقعیتی است که هم شما باید متوجهش باشید هم دیگران.
چرا؟ و من تو این رابطه هایی که داشتم تا الان همیشه سعی کردم از روز اول این مسئله رو مطرح کنم، ولی وقتی من رو میبینن که نرمال هستم، همه چیز نرماله، و اول این مسئله پیش میاد که خب نه، هیچ کی چی نمیدونه، ممکنه بر نگرده، ولی وقتی که میرم برای مثلا MRI یا چیزی، وقتی میبینن که نه، ممکنه که این چیز بشه، مسئله این مقدار حادتر میشه، یا میگن که چرا تو جراحی که نتونستی یه پولی یا درآمد خوبی به دست بیاری، وقتی میرن تو جزئیاتش، اون وقتی که من زیاد چیزی برای گفتن ندارم و حقیقت دارم، مطلبم همینه.
من متوجه هستم. بذار من یه چیزی بگم چون متاسفانه من وقتم کمه، ولی خوشحال میشم وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم. پرسش من از شما اینه، ببینید آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه و بچه دار میشه، مجبورم این حرفو بزنم که خوشحال باش نیستم. شما شرایط و وضعیت عادی ندارید عزیز، پس چرا اصلا به دنبال ازدواجی؟
اینو خودم میدونم، ولی یه حالت که نمیدونم چجوری اینو به خودم بقبولونم.
نه آخه عزیز ببینید، شما چون اگر با من کمی آشنا باشید، موضوع مسئله ما در زندگی واقعیت، و بنابراین روزی که واقعیت سر کله، همونطور که من و شما میدونیم حامله نمیتونیم بشیم، این که الان ما ناراحت هستیم نمیتونیم حامله بشیم که مشکلی رو حل نمیکنه. شما با توجه به آنچه که من فرمودید که حتی بورد در مورد شما یه تصمیمی گرفته که حتی رشته پزشکی شما تبدیل شده به یه نوع مشاوره تا عمل جراحی به عنوان یه جراح که کاری رو انجام میدادید، چرا من و شما نپذیریم که من متفاوت شم؟ یعنی مثل آدمی مونه که شما همسر دارید و بنابراین حالا گرفتن همسر بدون تردید اصلا به یک اعتبار معنایی نداره. خب اگر این رو بپذیرید و ضمن با توجه به یه مقدار ناشناخته بودن و بیخبری از بیماری شما که حتی پزشکان در موردش مسئله دارن یا متخصصین، چرا مثل مردمان عادی چرا شما نه درگیر روابطی بشید که اون آدم هم قرار نباشه سرمایه گذاری روی تداوم حال خوب شما بکنن، بلکه عنوان یه دوست و به عنوان یه رابطه در ارتباط قرار بگیری. حالا اون آدم، اون خانم میتونه صاحب فرزندی باشه یا نباشه و شما نقش اونجا داشت باشی، ولی با یه مقدار آگاهی باشه تا اینکه شما بگید من فرض تو بگیر که من شرایطم عادیه، پس بگذار رابطه عادی و معمولی داشته باشیم که شما از آغاز میدونید نیست عزیز. یعنی من معتقدم این که بفرمایید به خودم نمیتونم بقبولونم، میدونیم مهمترین موضوع تو زندگی در حقیقت اون اکسپتنسه، یعنی بعد از دونستن واقعیت پذیرفتنشه. من همیشه عرض کردم حتی یقین فرض کنید بد رو وجود انسانی از نظر روانی میتونه تحمل کنه، شک کنه میتونه، و بعدم اون طرف مقابل نگاه کنید که یه کسی باشه که دلایل دیگری برای نزدیکی به شما، مثلا فرض کنید سیتیزن امریکاییت بخواد بیاد امریکا، از نظر مالی یا از نظر اینکه بخواد یه امتیاز و برتری داشته باشه، اگر اون ویژگی‌های روانی نش باشه، معمولا شما به یه دختر عادی مالی، به خواهر خودتون بگید که بیا با کسی ازدواج کن که از نظر شرایط آیندهش یه ابهاماتی وجود داره، و هر اندازه‌ای که شما بخواید با توضیحات علمی و پزشکیتون مسئله رو عادی کنید، اون آدم با دو تا پرسش که آیا چقدر احتمال این وجود داره که این گونه خوب نباشه، شما مجبورید یه درصدی بدید و اون درصد همه چیز رو خراب میکنه. این درست نیست که به آدم برگره میگن سوار این هواپیما میتونید بشید، ولی یک در 10,000 ممکنه سقوط کنه، یا یک در 1,000 که سوار نمیشه. الان نسبت ها یک در حتی 200,000 و 300,000، هنوز یه دی از پرواز به هر حال راحت نیستن. یعنی من میخوام بگم اگر هست داری بپذیرید شرایط خودتونو و دنبال نوع دیگری از رابطه باشید، مثل آدمی که سنش از یه حدی گذشته دیگه، حالا دنبال ازدواجی که برای بچه بیاره نیست، خب شما اون واقعیت رو بپذیرید. همچین خبری هم برخی از اوقات میتونه نباشه، برای که بسیاری از مردمان عادی ازدواج عادی کردن، بچه دارم شدن، بعدم با ده ها و صد ها مسئله و مشکل روبرو شدن. یعنی این یه چیزی نیست که حتما اون تنها راه و تضمینی در کاره.
نه، من اونو قبول میکنم، و حتی ولی الان چیزی که دوست دارم من اینه که بتونم فرزندی داشته باشم به صورت مثلا فرزند خوندگی. الان مثلا من چیزی که دارم دوتا پت دارم و بیش از اندازه اونا رو دوست دارم، و فکر میکنم که یه چیز خیلی مهمیه که اگه میتونستم من یه جوری این عشقم رو مثلا بتونم به یه انسان بدم، تا با اینکه با حیوانات باشم.
ببینید شما، ببینید آقای دکتر، شما 45 ساله، شما اگر واقعا یه دری رو باز کنید مثلا با علاقه که دارید، که موضوع این که فرزند از خودتون باشه به دلایلی فعلا منتفی است، ولی اگر خانمی باشن که به هر دلیلی صاحب فرزند یا فرزندانیه اون آدما خیلی راحت تر میتونن کنار شما باشن که اون میل شما و خواسته شما که خیلی هم بالاتر و برتر از این است که آدم مواظب فرزندش باشه، شما مواظب اونا باشید و زندگی رو بچرخونید در حدی که است. البته شما ناچار باید از جایگاهی که در حالت عادی میداشتید خودتون رو پایین‌تر بدونید، برای که واقعیت مسئله در بازار و نوع کارتون مسئله است و امید به این که حالتون بهتر بشه. به نظر من اتفاقا شما با مشکلی که پیدا کردید، خانمایی که به هر حال با ازدواجشون صاحب فرزندن اما احتیاج به یه همراه و یار دارن، با توجه به ویژگی روانی هم که در شما میتونم ببینم، میتونن سراغ شما باشن. ولی اگه شما بخواید دنبال اون ماجرای آشنایی و عشق و ازدواج و اینا باشید، این با شرایط شما بدونی که تقصیر و گناهی از جانب شما به هیچ شکل و فرمی باشه شدنی نیست. یعنی به نظر من شما مثلا فرض کنید از طریق شبکه اینترنت میتونید علاقمند به آشنایی فعلا و فقط آشنایی با کسی باشید که مثلا فرزندانی داره، اونم با توجه به سن شما فرزندانی مثلا زیر 5-6 سال که کاملا بتونید اون ارتباط رو با اونها برقرار کنید، چون یه ذره بزرگتر شاید بتونه مسئله براتون باشه. ضمن اون چون 45 سالتونه، اون خانمم احتمالاً دیگه سنش بیشتر از 40 سال بهتره نباشه و الان وقت حالا شما یه مشکلی هم به مشکلات خودتون اضافه میکنید. بنابراین یه همچین ترکیبی رو اگر مشخص کنید، من مطمئن هستم که میتونید پیدا کنید و یا به هر حال تو محیط هایی که مقدار ایرانیان هستن که با شما آشنا میشن و از حال و وضعتون خبر دارن.
بله درست منم همین چیز تو فکرم بود، ولی مطمئن نبودم، خواستم که از شما اینو بپرسم و تشریح مسئله بکنم و این خیلی کمکم کردیم، خیلی متشکرم.
نه برای که میرین آقای دکتر، برای که من به دلیل ارتباطم با جامعه مطمئن هستم که بسیاری با توجه به این که مثلا ازدواجی کردن، همسرشون از دست دادن یا طلاق گرفتن و مشکلاتی داشتن، الان به دنبال یه محیط امن و امانی هستن که انتظار و توقعی بیش از حد نباشه و یه گونه‌ای با یاری و همراهی و همکاری بتونن یه زندگی رو بچرخونن. و ضمناً مهمش اینه که مخصوصا شما به عنوان یه مرد و یه فرد تحصیل کرده توان دارید که در زمینهای بسیاری بتونید فرد مناسب، شوهر مناسب و پدر مناسبی باشید. ولی قاعده عادی ازدواج یه مقداری در ارتباط با شما نمیتونه کار بکنه و به نظر من مثلا این اشتیاق شما رو که یه جبرانه، به ویژه علاقه‌ای که به اون حیوانات خانگیتون دارید، نشون دهنده این است که این میل رو هم از درون به دلیل محبت و مهربونی و شفقتتون و هم این احساس احتیاج رو و یا انتظار رو از دیگری دارید و این کار کاملا شدنی است. اینی که من فکر کنم از اون طریق اگر اقدام کنید میتونه مفید واقع بشه، به علاوه اون گونه که خودتونم اشاره فرمودید در ظاهر خبری نیست، آنچه که هست یه بیماری مرموز پنهانی است که اونجا مزاحم حال عادی و معمولی شما شده.
خیلی خیلی خیلی
ممنون. به هر حال سپاسگزارم. اگر یه وقت دیگه خواستید میتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم. فقط اگر از سر کنجکاوی است و حالا اینو منو ببخشید، شما از کجای امریکا تلفن میکنید؟
من از کالیفرنیا، لس آنجلس.
اوکی. حالا اگر یه جایی تو این جلسات و اینا خوشحال میشم ببینمتون، یعنی اگر من فردا شب کلاس دارم المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب، تیپای شخصیت یا تیپای شخصیت ناسالم، اگر دلتون خواست و راحت بودید، اگر تشوردید بدونی که چیزی باشه، خوشحال میشم که تو اول برنامه
یاد بگیرید.
خوشحال میشم ببینمتون و من هم دم در میسپارم که مهمان من هستید. خوشحال میشم از دیدارت.
قربانت برم، خیلی ممنون.
به هر حال سپاسگزارم از تلفن. ممنون از محبتتون.
قربانت.
تمام. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی مانند همیشه که کمک هستند و کمکی بسیار، روزهای دوشنبه رو من افتخار داشتنشون رو در برنامه دارم. توجه شما رو بعد از چند پیام به گفتگویشون با آقای محمد رضا مؤذنی درباره موضوعی مهم مورد توجه و علاقه شما جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
We'll be right back. آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می‌کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم. شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس رو خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آکادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم. همین سه شنبه از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودیه $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Masters of Law برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com
ماسترز آف لا. شنوندگان عزیز، در این لحظه میزبان آقای دکتر رادی مصریانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا هستیم با 2 دهه فعالیت و تجربه موفق، بله سابقه فعالیت در امور وکالت و همینطور معاونت و همکاری با قضات دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا. آقای دکتر رادی مصریانی و همکارانشون متخصص هستند، شنوندگان عزیز، در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنت، جرایم منجر به فوت، قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، محیط کار مثل هرسمنت، اخراج از کار به خاطر نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن و عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس رو یادداشت کنید شنوندگان عزیز، 866-570-70 866-570-70. عضو 50-50 و یلو پیج ملی هم هستن. خیلی خوش آمدید آقای مصریانی عزیز.
سلام به شما آقای مرزانی، سلام به آقای ادری، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه و با تشکر برای این جشن خیلی خوبتون، این جشن مهرگان.
مرسی از تشریف فرمایید.
خیلی خوش گذشت واقعا. ما هنوز که هنوز داریم جوک هایی که شما میگفتین رو استیج الان داشتیم تعریفتون رو میکردیم پیش همه، ولی لازم نیست تعریف کنیم، واقعا انقدر جالب بود برنامه آقای ادریس. اصلا صدایی که من منتظر کانسرت ایشونم.
خیلی ادریس و ویسرین برادران فروغی،
بله،
و برنامه خوبشون که به 3 زبان و 3 لهجه میشه گفت، زبان و لهجه، کردی، آذری و شمالی گیلکی.
حالا ببینم چطوری میشه که یک رادیو استیشن بتونه برنامه به این جالبی بذاره و اصلا فکر نکنم هیچ نوع برنامه کسانی که تو این کارم هستن پرومودر هستن و اینا نمیتونن همچین برنامه به این جالبی بذارن.
چرا گذاشتن سالهای ساله، ولی خب میگم خوبیش اینه که رقابت باشه هر کسی. من برای مهرگان خب خوشبختانه ما برنامه‌های زیادی داشتیم از چند روز پیش تا حتی 1-2 روز بعدش و بهانه خوبی است برای بودن ایرانیان در کنار هم. من فکر می‌کنم خب محیط سابان تئاتر یک سالن بسته بود، خب فرق می‌کنه با اصلا ایونت هایی که در محیط باز هست، اون لطف خودشو داره، اینا
بله
خودشو داره. و مهم آیه مصریانی عزیز، با آقای دکتر که صحبت می‌کردیم همیشه این جمله‌شون خیلی معروفه که هدف و بهانه گرد هم بودن و گرد هم آمدن و دور هم بودن ایرانیان و فارسی زبانان همین،
و مخصوصا دوره هم بودن با دوستان من دیگه. یعنی من همیشه تو این ایونت های شما که هستم احساس میکنم I'm among friends، و بیشتر لذتش اینه که هیچی که کیفیت برنامه خیلی بالاست و خیلی جالبه و چه خواننده‌هایی که یکی از یکی هم واقعا بهتر بودن، به جز اون هم که دور دوستای هم دیگه باشیم و تو یه محیطی باشیم که خیلی مثبته و خیلی سپورتیوه و واقعا یه جو دیگه است که I'm proud که to be a member و که در این گروه باشم.
بله مرسی، ببخشید ما اون بالا یه شوخی هم با شما کردیم.
خواهش میکنم و عادت داریم به شوخی.
مرسی. و یه ریسک بزرگتر شوخی با آقای دکتر هلاکویی و
اون نگه خب دیگه انداختنتون از استیج بیرون به خاطر این موضوع.
بله حقش، هر کسی که بخواد، واقعا کارمندی که بخواد حق رئیس و مدیر خودشو ندونه باید گرفتشو بروش بیرون.
میگن که من بیرون وایساده بودم شما رو بلات کنم، ولی مثل که آقای دکتر بخشیدن شما رو و شما برگشتین، ولی من اونجا وایساده بودم.
قرصام دیر شده بود. قرصام و موقع می‌خوردم. به هر حال ممنون از همه شما عزیزانی که آمدید و ممنون از شما آقای مصریانی عزیز و همسر گرامیتون که حضور داشتید.
خواهش می‌کنم.
در جمع ما. آقای دکتر مصریانی عزیز، من یه خبر جالبی رو داشتم می‌خوندم، میتونم شما مطلب خودتون آماده کردی، ولی خیلی کوتاه، یک خانم 50-60 ساله‌ای در کنتیکت خواهرزاده یا برادرزاده نفیوش رو سو کرده حدود 127,000 دلار که در تولدش این پسر بچه موقعی که 8 سالش بوده، قضیه مال 4 سال پیشه،
بله.
هنوز بالاخره این دیروز خبرش آمد،
بله.
و سو کرده که این بچه به قدری پرید سری بغل من که من تعادلم از دست دادم، خوردم زمین، مثلا دستم زخمی شد یا شکست، بله، مچم شکست و اینا،
بله.
مگه میشه آدم بعد از دیده خواهرزاده 8 سالش هم سون کنه؟
متاسفانه شدنش میشه، چون قانونند و فقط اون نیست، یعنی داره پدر مادرش رو سون میکنه. این موضوع خیلی دیپتر میشه،
یعنی اونا بعد بچه رو بعد تربیت کردن،
همون میگن چرا تربیت نکردن که پریده یه نفر و چون مسئولم برای کارهایی که اون بچه انجام میده. ولی متاسفانه میگم یه مقدار این قسمت پرونده هم وجود داره که خب I'm not proud of it به عنوان یک وکیل، خیلی بلا من سر خود من شخصا اومده، سر فرزندانم اومده، سر اعضای خانواده من اومده که میتونستم راحت خیلی ها رو سو کنم و نکردم. و فقط موضوع نیست که آیا میتونیم سو بکنیم یا نه، یه مقدار مسئله اخلاقی هم، اگر چون خیلی مسئله خصوصی، هر کسی استایل خودشو داره. من اینو میگم اتفاقای افتاده که هر کسی دیگه ای فکر کنم به احتمال زیاد سو میکرد، حالا به دلایل مختلف من تصمیم گرفتم سو نکنم. حالا چه یه جایی بوده که یه مکانی بوده که من اون صاحب مکانو میشناختم، نخواستم این کار بکنم. توی مؤسسایی بودم که درست نبود، یعنی من خودم داشتم اونا رو ساپورت میکردم، حالا اتفاقی افتاده و با اینکه بیمه هم حتی داشتن. و بازم میگم همیشه من نباید کلاه وکالتمو سرم بکنم. بعضی موقع یه تصمیمایی میگیریم که لازم معنوی اخلاقی، فقط موضوع پولم نیستش. و من خودم شخصا شاید بگم خب درست نیست یه نفر بخواد اعضای خانوادش رو سو کنه، ولی خب اون طرف دیگه‌اش هم می‌بینم لابد میونه‌شون زیاد خوب نبوده، اینا پرونده رو دلایل هم دیگه آوردن. اینو حالا یاد یه پرونده میفتم که من داشتم، یک پسر بچه خیلی پسر ماهیم بود، این بیچاره یه سگ از صورت این گاز میگیره که یک سکار خیلی بزرگ رو صورتش بود و به خاطر این سکار این بیچاره مرسه که میرفت همیشه همه بچه ها مسخرش میکردن، یک حالت که مثلا بهش بگن سکار فیس و دیدین که بچه ها میتونن خیلی مین باشن در اون سن، فکر کنم 7-8 سالش بود اون موقع. بعد این اتفاق بگین کجا افتاد، توی بیزنس نمیدونم عموش بود یا دایش بود، الان یادم نیست، عموش بود یا دایش بود، که اینجا اینا یه بیزنس داشتن، یک مکانی بود که یک سگایی که دیدیم به بیرون به چین میزنن،
بله،
که پروتکت بکنه اون لات ایریا رو. و یه سگ خیلی بشسی بود، نمیدونم که آیا راتوایلر بود یا پیت بال بود، و این با اعضای خانوادهش میره سر محیط کار این عمو یا دایی که بهشون سر بزنه، این متاسفانه و میره با سگ بازی بکنه. بچه ها تون سن فکر نمی کنن که سگ میخواد اینو تیکه تیکشون کنه، میرن بله. مثلا باش خیلی دوستانه بازی کنه، نه چیزی پرت کرده بود نه از این رفته بود که نازش کنه سگ رو. سگ بودین رینجی که چین لینک که به این سگ بسته بود، سگ میرسید به این بچه، تا رسید به این بچه گاز گرفته بود از صورتش ول نمیکرد، تا به هزار زور این سگ رو در آوردن و دیدن یک گاش خیلی بزرگ رو صورت این بچه است و بردنش بیمارستان و اینا. متاسفانه میگم یه اسکاری بود که
جای زمین عمیق،
بله، یعنی اصلا ای بوز کریزی اسکارش که تونسه. ما شروع کردیم این پرونده رو انجام دادن و خب درسته این مکان مال دایش یا عموش بود، محیط کار بیمه خیلی بالایی داشتن روی این بیزنس و روی این پرمیس، و ما میدونستیم بالاخره بیمه باید پاسخگو باشه واسه همچین اتفاقی، ولی اون اعضای خانواده خیلی ناراحت شده بودن، آفندد شدن، او تو ها دریو که ما رو شما سلو کنیم. بعد خیلی داشتن رو پرونده ما رو اذیت میکردن، مثلا حرفای دروغ میزدن، داستان رو عوض کردن، گفتن تقصیر بچه بوده، که اون فرق میکنه، میدونید یک وقتی یک بچه تا آخر عمرش باید سکارد بشه،
بله،
درسته حالا اون مکان مال فامیلش بود و اینا، مکان تجاری هم بوده، خب برای همین هم ما بیمه میگیریم.
آخه تنها شانس زندگیش ممکنه باشه استفاده از اون بیمه در اون زمان، شاید بتونه کاری بکنه، حالا عمل زیبایی باشه
که بخوان مثلا سنش بره بالاتر، بخوان درست تر کنم اسکارو. و شما نمیدونین چقدر این پسر سر این اتفاق خجالتی شده بود، سلف کانفیدنسش، سلف استیمش اومده بود پایین. و جالب حالا اینه، اگه این حالا جنبه دیگرشه که ما میخوام یه مقدار صحبت کنیم، این اتفاقا میفته، برای همین ما بیمه میگیریم سر خونمون. اگه خدا نکرده اتفاق برای یکی از اعضای خانواده من بیفته، خب و من خودم خواهم میرم جلو میگم این بیمه رو بین استفاده بکنین تا اونجایی که میتونین، چرا که نه، برای همین من بیمه رو گرفتم. سو از اون لحاظ علاوه اخلاقی من I don't see anything wrong with it. خیلی هم این بحثی که داره، خب ها بریز یور اینجوری چه نکنیمی هست، اگه الکی خوردین زمین مثلا زیاد صدمه ندینین، کمی درد گرفته دست و پاتون، اون فرق میکنه تا اسکاری روی صورت بچه که تا آخر عمرش باشه. سو این اعضای خانواده سعی کردن با بیمه همکاری کردن در علی ما، که به این پوینت رسیده بود که انقدر فشار رو پدر مادر این بچه گوشته بودن که ما شما را خانواده میندازیم بیرون و دیگه با تون صحبت نمی کنیم و ها دریو ما رو سو کردین، که من باورم نمی شد که همون که خیلی بیمار روی یک دونه کلیم روی یک دونه پرونده بالا نمیره. اگه هم بره بالا چقدر بره بالا؟ سالی 200 دلار 400 دلار سالی. تا اینکه مثلا من بخوام چند صد هزار دلار یا یه رقم خیلی بالایی بخوام برای این بچه بگیرم. تا به پونتی رسید که اینقدر فشار روی این پدر مادر بود، اونا میخواستن ستر کنن کیسو به خاطر فشار خانوادگی، که به یه جایی رسید که حتی من خود پدر مادر این بچه رو بعد یک علاج قانونی تهدید میکردم که اگه شما نذاری من کار خودم رو انجام بدم و پول بالاتری بگیرم میرم به قاضی و قاضی میگم گاردین اپوینت کنه برای این بچه که اون تصمیم بگیره روی این پرونده.
عجب انتخابی کردید اون لحظه.
بگین من حالا دارم با پدر مادر
خود بچه،
خود بچه که وی حالت کلاینت من هستن دارم بعد دفاع کنم که نه اونا بخوان کمتر بگیرن
کوتا بیان.
بله و تازه گفتم که حالا چه فرقی میکنه برای بیمه اونا چه 100 تا بدن چه نیم میلیون بدن، چه فرقی برای بیمه میکنه؟ اگه بیمه بخواد بره بالا میره بالا، نخواد بره سر بین 100 و 500 من فکر نکنم فرق بکنه. این دیگه پول بیمه است، پول عموی و دایی که نیست، عجیب خودشون که پولی ندارن اینجا. تا خوشبختانه این مقدار اونام بکاف کردن با ما قادر بودیم که این پرونده رو ستل بکنیم.
پس موفق شدید.
خیلی وقت موضوع چندین سال پیشه. سو اون جنبش هم هست، اون طرفش هم هست که اتفاقی میفته.
بله، ولی در مورد این خبر شنوندگان عزیز صحبت‌های آقای دکتر رادی مصریانی رو میشنوید، وکیل دادگاهی آمریکا. و از کجا این صحبت شروع شد؟ از خبری که از کنتیکت آمد که خانم 50-60 ساله‌ای خواهرزاده یا برادرزاده خودش رو، فکر کنید یه بچه 7-8 ساله تو تولدشه، خاله یا عمه‌ش اونجا وایساده میگه عمه جان، خاله جان، میپره بغلش کنه، خب عمه تعادلش رو دست میده، دستش حالا جراحتی برمی‌داره و بعد با یه نامه بیاد دم در که بله من تو رو و به خود شما غیر مستقیم به در مادرت سوء کنم، چون
من فکر نکنم دیگه بخواد کسی رو بغل کنه اون بچه بیچاره.
اصلا این خبر باعث میشه بقیه هم تو بغل کردنش این مقدار رعایت کنن و بعد بگیم موقع بغل کردن خواهش میکنم سرعت مطمئنه رو رعایت کنید و محکم بغل نکنید، ممکنه که سو بشید.
بله.
البته ایشون این خانم باختن این سو رو، لاسوت رو، و مثل اینکه حرفشون به جای بعد از 4 سال نرسید.
بله. خب این هیئت منصفه هم یه مقدار میفهمن چه نوع پرونده ای، حتی اون قاضی که بخواد قبل از که این پرونده به ترایل بره احساس بکنن که نفر داره واقعا سوء استفاده میکنه یا نیت بدی داره یا یه مقداری مسئله زیادیه دیگه، میتونن یه جوری دیگه رأی بدن. میتونن رأی بدن که اصلا مسئولیت رو نندازن روی اون پدر مادر اون بچه، میتونن یا رأی بدن یه رقم خیلی پایینی بدن که بخوان پانیش بکنن اون شخصو. هیئت منصفه در نات داد نایف، اینا درک میکنن واتس گوینگ آن. برای همین ما بیشتر پرونده رو وقتی که انجام میدیم دوست نداریم الکی آب و تاب بدیم پرونده رو، سعی میکنیم رو حقیقت و رو واقعیت بریم جلو. بازی ها رو میذاریم کنار، برای اینکه میدونیم خب این بازی ها معمولا میتونه بکفایر بکنه. حتی یه دروغ کوچیک یا یک قسمت منفی اون پرونده میتونه تمام پرونده شما رو به هم بزنه.
و یک نکته خیلی جالبی تو صحبتاتون من شنیدم آقای دکتر مصریانی عزیز، که خیلی ها وقتی این اتفاقات میفته دو دل هستن که یا شکایت بکنن یا شکایت نکنن و نگران این هستن که حالا بله رابطه ها به هم میخوره یا اینکه در میانه راه یا موفق میشن یا نمیشن. و من فکر میکنم حضور شما و اون مشورتی که از شما میگیرن و اون هدایتی که شما در نه تنها فقط قبل از اقدام در حین انجام اون یا رسیدگی به اون پرونده انجام میدید خیلی سرنوشت‌ساز هست برای اون بله. کسی که حالا حادثه دیده.
بله، ولی بله از این پرونده ما خیلی میبینیم. خیلی سریع بگم یه آقای دیگه هم که تازه از ایران اومده بود که آمریکا موف کرد بودن اینجا زندگی کنن، رفت بودن خونه برادرشون، پلای خیلی دیفکتیو اونجا بوده، میخورن زمین. بعد یک واقعا مورال دیلما بود برای این خانواده و این آقا عمل کرده بود رو پاش به خاطر این زمین خورده، یعنی صدمات جزئی نبوده. ولی این نمیتونستن تصمیم بگیرن what we do، بیمه دارن ما میتونیم استفاده بکنیم یا اصلا پرونده نداریم، که آخرش من اونا رو قانع کردم که استفاده بکنم، چون کلی مخارج بیمارستان بود، عمل بود، بیچون بیچاره باید با عصا را میرفتن و خوشبختانه تونستیم قانعشون کنیم که استفاده کنن این بیمه رو و این پول از جیب خود برادرش نمیومد بیرون، بیمه اومد بیرون و یه ستلمنت خیلی بالایی هم اونجا داشتیم.
بله، و من همون چون اون اطمینان رو شما میدید به اون موکلتون،
فکر کنم دیگه هیچ کسی منو خونه خودش را ندن داستانا رو تعریف کردین.
به هر حال خیلی ممنون جناب آقای دکتر مصریانی عزیز. شنوندگان عزیز صحبت‌های آقای مصریانی رو شنیدید. آقای دکتر مصریانی وکیل برجسته دادگاه آمریکا با 2 دهه سابقه فعالیت موفق در زمینه‌های وکالت و همچنین همکاری با قضات دادگاه فدرال متخصص در صدمات بدنی، تصادفات، زمین‌خوردگی، حمله حیوانات که امروز بهش پرداخته شد و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت، اخراج از کار به دلیل واهی و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعات کاری توسط کارفرما. دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس برای تماس با دفاتر آقای دکتر رادی مصریانی 1-866-570-70 50-50 و یلو پیج ملی. با سپاس فرمان از شما.
خواهش میکنم بکنم دکتر هلاکویی یه تکس بفرستم بگن لطفا دیگه ایونت های آینده ما اینه لایبیلیتیتون زیاد.
خیلی ممنون. حتما تشریف بیارید. حتما ایشون هم خواهد. خیلی ممنون از حضور شما. مرسی.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی law.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2,000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2,700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3,900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5,000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من